بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان حسابداری ملی است. حسابداری ملی در واقع مطالعه و اندازه‌گیری عناصر اساسی همه فعالیت‌های اقتصادی کشور در طول یک زمان معین که معمولاً یک سال هست رو بهش میگن حسابداری ملی. در این مطالعه فعالیت‌ها در سطح اقتصاد ملی در حوزه‌های مانند تولید، مصرف و تشکیل سرمایه محاسبه میشه. حسابداری ملی بسیار در واقع در اقتصاد کلان مهم هست، چرا که اطلاعات ارزشمندی رو در اختیار مدیران بنگاه‌ها و صاحبان عوامل تولید قرار میده و این دو دسته میتونن از روندهای آتی اقتصاد و تقاضای محصولاتشون مطلع بشن. از طرف دیگه در واقع اگر حسابداری ملی نباشه ما نمیتونیم آینده اقتصاد رو پیش بینی کنیم. حسابداری ملی کمک میکنه که ما بتونیم برنامه ریزی کنیم، تجزیه تحلیل داشته باشیم و سیاستهای آینده اقتصاد کشور رو رقم بزنیم. چرا که در حسابداری ملی همه متغیرهای مهم و کلان اقتصادی کشور مورد محاسبه و سنجش قرار میگیره. خب تاریخچه‌ای داره حسابداری ملی که از کی شروع شد و چگونه رشد پیدا کرد، اما اینها در اسلایدها هست و دانشجویان عزیز میتونن مطالعه بفرمایند. اما اگر در رابطه با شاخصها و متغیرهای کلان اقتصادی و در مجموع حسابداری ملی کشورمون خواستین اطلاعاتی به دست بیارین، باید مراجعه بکنین به سایت بانک مرکزی و گزارش‌های اقتصادی که از ناحیه بانک به طور فصلی ارائه میشه رو مورد مطالعه قرار بدید. استانداردهایی رو سازمان ملل متحد برای حسابداری ملی کشورها تعیین کرده که البته در ایران مقداری تغییر به واسطه و با هدف بومیسازی انجام گرفت. برای اینکه دقیقاً ما حسابداری ملی رو متوجه بشیم و چگونگی محاسبه متغیرهای موجود رو بتونیم بدونیم، باید یک سری تعاریف رو که در این حسابداری ملی مورد استفاده قرار میگیره با هم مرور بکنیم. در اسلاید نهم اولین تعریف اومده که ببینیم کالای اقتصادی چیست. منظور از کالا در حسابداری ملی و در کل اقتصاد چیزی است که استفاده از آن برای مصرف کننده ایجاد مطلوبیت نماید و اگر در تولید یا سرمایه گذاری به کار رفت، ایجاد کالا یا خدمات دیگری را مقدور نماید. پس یک موقع ممکنه کالا اقتصادی ما مورد مصرف نهایی قرار بگیره توسط مصرف کنندگان و گاهی هم ممکنه به عنوان یک کالای واسطه‌ای در تولید کالای دیگر در واقع مورد استفاده قرار بگیره و در واقع هر رقم از این کالاها باید دارای چی باشه؟ ارزش اقتصادی. اما کالاها بر اساس نوع مصرف به سه دسته تقسیم میشن: کالای مصرفی، کالای واسطه‌ای و کالای سرمایه‌ای. کالای مصرفی مستقیماً برای رفع نیازها و خواسته های انسان مورد استفاده قرار میگیره، مانند مواد غذایی، پوشاک یا استفاده از مسکن. کالاهای واسطه ای کالاهایی هستند که در تولید کالاها و خدمات دیگر مورد استفاده قرار میگیرن، یعنی مستقیماً برای رفع نیاز انسان نیست. برای مثال ورق فولادی که در تولید اتومبیل به کار میره کالای واسطه است. اما کالای سرمایه ای کالایی است که تولید کننده کالاهای مصرفی واسطه ای و حتی سرمایه است. پس اگر کالایی تولید کننده کالای مصرفی واسطه ای و حتی خود کالای سرمایه بود، این کالا رو بهش میگیم کالای سرمایه، مثل ماشین‌آلات و تجهیزات، ساختمون‌ها، راه، سد و از این قبیل. نکته‌ای که اینجا باید مد نظر قرار بدید این هست که اگر یک اتومبیل مورد استفاده خانوار قرار بگیره، این کالا مصرفی است. اما اگر همین اتومبیل در یک کارخانه یا یک بنگاه برای ایاب و ذهاب پرسنلش قرار بگیره و در مسیر تولید باشه، در واقع این رو بهش میگن کالای سرمایه‌ای. کالاها از لحاظ مدت زمان هم به دو دسته تقسیم میشن، کالاهای بی دوام و کالاهای با دوام که آشکار است. کالاهای مثل مواد غذایی، مواد شوینده، سوخت، اینها در واقع کالاهای بی دوام هستند و کالاهایی مثل اتومبیل، یخچال، کشتی، دستگاه تراش که در واقع عمر مفیدشون بیش از یک سال هست رو بهشون میگن کالاهای با دوام. در حسابداری ملی شما با مفهوم دیگری برخورد میکنید به نام ارزش افزوده. ارزش افزوده در واقع ارزشی است که در هر مرحله از تولید به مرحله ما قبل اضافه میشه. پس در واقع هر افزایشی به ارزش مواد خام اولیه در هر مرحله از تولید رو بهش میگن ارزش افزوده. البته تعاریف دیگری رو هم در کتاب‌های مختلف برای ارزش افزوده آوردن. اما چگونه محاسبه میشه؟ اگر ما ارزش محصول تولید شده رو منهای ارزش هزینه‌های واسطه‌ای بکنیم، در واقع میتونیم به ارزش افزوده دست پیدا بکنیم. راه دیگرش اینه که مجموع مبالغ پرداختی به عوامل تولید رو با هم جمع بکنیم تا بتونیم به ارزش افزوده برسیم. پس اینگونه خلاصه بکنیم که ما اگر یک محصول رو تبدیل بکنیم به یک محصول دیگه، ارزش محصول جدید بیشتر از ارزش محصول اولیه است. این مقدار ارزشی که اضافه شده به واسطه کاری است که روی کالای اول انجام شده و این کار توسط عوامل تولید انجام شده و ما برای به کارگیری این عوامل تولید پرداخت‌هایی رو داشتیم. پس اگر جمع این پرداخت‌ها به عوامل تولید رو با هم جمع بکنیم، میتونیم به ارزش افزوده هم دست پیدا بکنیم. مفهوم دیگری در حسابداری ملی مطرح است به نام مخارج مصرفی خانوار. خانوارها هر خریدی رو که برای مصرف روزانه خودشون یا ماهانه خودشون یا سالانه خودشون داشته باشن، در واقع جزو مخارج مصرفی خانوارها طبقه بندی میشه و عبارت است از ارزش خرید کالاهای جدید و خدمات در یک سال منهای خالص فروش کالاهای دست دوم و فرسوده. نکاتی هست که در محاسبه مخارج مصرفی خانوارها باید مد نظر قرار داد که به دو نکته مهمترش اشاره میکنیم. یکی این که هزینه خانوار برای خدماتی مانند آشپزی، پرستاری کودک و باغبانی که به خانوار دیگری پرداخت بشه جزو مخارج مصرفی خانوار محسوب میشه. اما اگر این گونه فعالیت ها رو خود خانوار انجام بده، اینها دیگه جزء مخارج مصرفی خانوار قلمداد نمیشه. خود مصرفی یعنی اگر خانوارها کالاهایی رو خود تولید کنن مثل شیر و کره و خودشون هم مصرف کنن، ارزش مقدار مصرف شده جزء مخارج مصرفی منظور خواهد شد. پس در روستاها که در واقع خود مصرفی بیشتره و خیلی از کالاها رو خودشون تولید میکنن و مصرف میکنن، ما باید این تولید و این مصرف رو هم جزو مخارج مصرفی خانوارها مورد محاسبه قرار بدهیم. اگر خانواری بعضی از کالاهای با دوام رو به منظور کسب درآمد خریداری بکنه، این جزو هزینه های مصرفی خانوار منظور نمیشه و به همین صورت اگر در واقع هزینه هایی رو مربوط به ساخت ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی یا تعمیرات اساسی و اضافات ساختمانی داشته باشه، اینها هم جزو هزینه های مصرفی نخواهد بود و در واقع جزو هزینه های سرمایه‌ای یا سرمایه گذاری خواهد آمد. به همین ترتیب در واقع مبالغی که برای اشتراک آب، برق، تلفن و گاز پرداخت میشه، اینها هم جزو هزینه های سرمایه‌ای هست و مصرفی نخواهد بود. اما هزینه های مربوط به آب، برق، تلفن و گاز مصرفی جزو هزینه های مصرفی خواهد بود. دولت هم مخارج مصرفی داره که ما بهش میگیم مخارج مصرفی دولتی. اما مفهوم دیگری که در حسابداری ملی مهم هست بحث سرمایه گذاری و یا تشکیل سرمایه هست. از مجموع کالاهای مصرفی یا وارداتی یک کشور، آن بخش که توسط خانوار یا دولت مصرف نمیشه و همچنین به کشورهای دیگه هم صادر نمیشه به عنوان تشکیل سرمایه معرفی میگردد. به عبارت دیگه تغییر در موجودی سرمایه یک کشور در طول یک دوره، مثلا یک سال، رو ما بهش میگیم سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه در اون سال. تشکیل سرمایه به دو جزء تفکیک میشه: تشکیل سرمایه ثابت و تغییر در موجودی انبار. اما تشکیل سرمایه ثابت یعنی همون خرید ماشینالات و تجهیزات و یا ساختن ساختمان‌های مسکونی و غیر مسکونی. این رو بهش میگن تشکیل سرمایه ثابت یا در واقع سرمایه گذاری. اما تغییر در موجودی انبار هم به عنوان سرمایه گذاری قلمداد میشه و ما اگر موجودی انبار در انتهای دوره رو منهای موجودی انبار در ابتدای دوره بکنیم، مقدار کالایی که در انبار میمونه، این رو بهش میگن در واقع سرمایه گذاری، اگر مثبت باشه و منفی نباشه. پس به طور خلاصه سرمایه گذاری سه قسمت هست: ساختن ساختمان‌های مسکونی یا غیر مسکونی، خرید ماشینالات و تجهیزات و تغییر در موجودی انبار. این سه قلم رو بهش میگن سرمایه گذاری. اما در حین سرمایه گذاری و در حین تولید، مقداری از این سرمایه ما و کالاهای سرمایه ما از بین میره که اینو بهش میگن مصرف سرمایه ثابت و یا به عبارت دیگر استهلاک، که روش‌های مختلفی برای محاسبه استهلاک وجود داره و در سیستم‌های حسابداری شما این رو خواهید خوند. اما از مفاهیم دیگری که در حسابداری ملی بهش برخورد می‌کنیم خالص و ناخالص است. مثلا داریم تولید ناخالص ملی یا تولید خالص ملی، سرمایه‌گذاری ناخالص یا سرمایه‌گذاری خالص. اختلاف خالص و ناخالص در حسابداری ملی همون استهلاکه. یعنی ما اگر ارقام ناخالص رو منهای استهلاک بکنیم به ارقام خالص خواهیم رسید. در بحث واردات و صادرات، برای محاسبه ارزش این واردات و صادرات باید دو مطلب رو بدونیم: یکی ارزش سیف و دیگری ارزش فوب. ارزش سیف یک کالا برابر ارزش بازاری آن کالا در گمرک کشور وارد کننده است. این قیمت کلیه هزینه ها تا گمرک کشور وارد کننده از قبیل هزینه خرید کالا، هزینه حمل و نقل کالای مربوطه تا گمرک ورودی و نیز هزینه بیمه رو شامل میشه. بنابراین ارزش سیف قیمت کالای تحویلی در گمرک کشور وارد کننده است. یعنی همه هزینه های بالا که ما ذکر کردیم بر عهده فروشنده قرار میگیره. اما ارزش فوب یک کالا، ارزش اون کالا در گمرک کشور صادر کننده است. پس کلیه هزینه های نقل و انتقال از مبدأ یعنی گمرک کشور صادر کننده به مقصد یعنی گمرک کشور وارد کننده به عهده خریدار خواهد بود. اما صادرات و واردات رو تعریف بکنیم. صادرات و واردات کالا و خدمات به کلیه مبادلات کالا و خدمات تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم یک کشور با دنیای خارج اطلاق میشه. صادرات شامل کالاهایی است که کلاً در کشور ساخته شده و یا با استفاده از کالاهای وارداتی مونتاژ شده باشه. همچنین صادرات مجدد کالاها، یعنی صدور مجدد کالاهای وارداتی که بدون هیچ گونه تغییر شکلی مجدداً به یک کشور دیگه صادر میشه. این رو جزو صادرات کشور میتونیم منظور بکنیم. واردات کالای نیز مجموع کالاهایی است که به منظور مصرف یا صدور مجدد به کشور وارد میشه. بعد از این مطالب ما مفاهیم دیگری رو در حسابداری ملی باید بلد باشیم که از اون مجموعه یکی قیمت جاری است و دیگری قیمت ثابت. ارزش گذاری متغیرهای اقتصادی بر مبنای قیمت متداول روز رو بهش میگیم ارزش گذاری به قیمت جاری یا قیمت اسمی. و اگر ارزش گذاری بر اساس قیمت یک دوره یا یک سال مشخص که ما بهش میگیم سال پایه انجام بشه، میگیم در واقع ارزش گذاری به قیمت ثابت انجام شده، که در واقع در اسلاید 25 شما مثالی رو در این زمینه دارید که در واقع ما میتونیم با ارزش گذاری به قیمت ثابت و یا به قیمت اسمی دقیقاً متوجه بشیم که در کشور چه میزان در واقع تورم بوده و این افزایش ارزش کالاها و خدمات آیا واقعی بوده یا به سبب وجود تورم شکل گرفته. قیمت بازاری کالا و قیمت عوامل چه فرقی با هم دارن؟ قیمت کالا در محل تولید بدون احتساب عوارض و مالیات‌های غیر مستقیم رو میگیم کالا به قیمت عوامل، در حالی که قیمت پرداختی توسط مصرف کننده که شامل مالیات بر کالا نیز میباشد معرف قیمت بازاری کالا هست. پس تفاوت این دو نوع قیمت در پولی است که مصرف کننده کالا یا خدمت به عنوان مالیات پرداخت میکنه، که شما میتونید این دو اختلاف رو و فرمولش رو در اسلاید 29 ملاحظه بفرمایید. پرداختای انتقالی در حسابداری ملی به اون پرداختایی اطلاق میشه که به افراد حقیقی و یا حقوقی این پرداختا صورت میگیره، در حالی که این افراد هیچ گونه کار مولدی رو در مقابل این پرداختا انجام ندادن، مانند مزایای ایام بیکاری، خود بیمه بیکاری، حمایت‌های مالی و سهم دولت در بیمه بازنشستگی، بیمه‌های درمانی، اینها از مجموعه پرداخت‌های انتقالی هست. اما داریم تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی. فرق داخلی و ملی در چیه؟ کلیه افراد و مؤسساتی که درون مرزهای یک کشور زندگی میکنن یا به فعالیت اشتغال دارن رو بهش میگیم حوزه داخلی. پس همینجا میتونیم بگیم که اگر تولید توسط افرادی انجام گرفت که در داخل خاک کشور هستن، کل این تولید رو میگیم تولید داخلی یا تولید ناخالص داخلی کشور. اما حوزه ملی شامل کلیه افراد و مؤسساتی است که تبعه یک کشور باشند، خواه در داخل کشور یا در خارج از کشور. پس اگر ما میگیم تولید ناخالص ملی، اگر یک ایرانی در خارج از کشور تولیدی داشته باشه و پولش برگرده به کشور، این جزو تولید ناخالص ملی کشور ما محسوب خواهد شد. نکته دیگری که باید مد نظر قرار بدیم این هست که تعدادی از کارگران ایرانی یا تحصیل کرده های ایرانی در واقع ممکنه به خارج از کشور برن و اونجا کار بکنن و پولی رو دریافت بکنن، و برعکس ممکنه خارجی ها یا کسانی که ایرانی نیستن از خارج از کشور به داخل ایران بیان و کار بکنن و در واقع تولید داشته باشن و البته پولش رو به کشور خودشون برگردونن. اینجا ما محاسبه میکنیم که ببینیم که درآمد عوامل ایرانی در خارج از کشور چقدر بوده و درآمد عوامل خارجی که در واقع در داخل کشور ما دارن تولید میکنن چقدر است. پس در واقع خالص درآمد عوامل تولید از خارج به این معناست که ما میایم درآمد ایرانی ها رو که خدمت شما عرض بکنم در خارج از کشور کار میکنن و درآمد دارن رو منهای درآمد خارجی هایی که در ایران کار میکنن و درآمدشون میبرن به کشور خودشون، این رو کسر میکنیم و ببینیم که آیا این مقدار چه مثبت هست یا منفی. اگر مثبت بود به این معناست که درآمد عوامل ایرانی در از خارج از کشور بیشتر است نسبت به درآمد خارجی ها از ایران که و درآمدشون رو میبرن به کشور خودشون.